تصور کنید صبح بیدار میشید، یه لیوان قهوه میریزید و میبینید کارت گرافیکی که ماها برای خریدنش پول جمع کرده بودید، حالا قیمتش اندازه یه ماشین دست دوم شده.
و تازه این اولشه؟
دقیقاً. بعد ایمیلتون رو چک میکنید و میفهمید امتحانات پایان ترم دانشگاه کلن لغو شده چون یه نفر در پشتی سیستم آموزشی رو باز گذاشته.
یه کابوس واقعی برای دانشجوها.
آره واقعاً. و در همون حین چتبات هوش مصنوعی شما به مادرتون پیام داده چون بر اساس تحلیل چند کلمه از مکالمه دیشب شما تشخیص داده که افسرده است.
ترکیب عجیبی از تکنولوژی و حریم خصوصی.
کاملاً. خب اینا سکانس هایی از یه فیلم سایبرپانک نیستن. این دقیقاً خلاصه ای از اتفاقاتیه که در هفته دوم می 2026 رخ داده. سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری هستید. در بررسی عمیق و موشکافانه امروز ما روی مجموعی از منابع خبری و یادداشت‌های منتشر شده در خبرنامه تکین مورنینگ نسخه 10 می دست گذاشتیم
و منابعی که امروز داریم واقعا تکان دهندن. وقتی این گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم به یه واقعیت میخ کوب کننده می‌رسیم.
اینکه زیرساخت‌های دیجیتالی ما چقدر شکننده‌ن. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم چون بهتون قول میدم تا پایان این بررسی نگاهتون به وسایلی که هر روز استفاده میکنید کاملا تغییر میکنه.
راستش وقتی این خبرها رو به صورت مجزا میخونیم شاید فقط بگیم خب اینم یه اتفاق بد دیگه تو دنیای تکنولوژی، ولی وقتی عمیق‌تر میشیم میبینیم با یه بحران ساختاری روبرو هستیم.
یه بحران که به نظر میرسه موتور محرکش تغییر مسیر ناگهانی سرمایه‌ها به سمت هوش مصنوعیه. پس بیایید از همین مالیات پنهان هوش مصنوعی شروع کنیم که داره جیب مصرف کننده ها رو خالی میکنه.
انتخاب خیلی خوبیه.
گزارش اخیر شرکت AMD در 3 ماهه اول 2026 واقعا شوکه کننده بود. دکتر لیزا سو و تیم مدیریتیش رسماً هشدار دادند که تو نیمه دوم سال فروش سخت افزارهای گیمینگ بیش از 20% کاهش پیدا میکنه.
و این کاهش به خاطر این نیست که مردم دیگه گیم بازی نمیکنن.
دقیقاً. دلیلش اینه که قیمت رمهای DDR5 و کارتهای گرافیک به قدری بالا رفته که خریدشون برای خیلی ها غیرممکن شده. دلیل این گرانی هم یه چیزه، هوش مصنوعی. مثل اینه که یه نفر تمام آرد شهر رو برای پختن یه کیک غول‌پیکر بخره و هیچ آردی برای نانوایی ها باقی نمونه. آیا گیمرها قربانیان خاموش این انقلاب هوش مصنوعی هستن؟
خب برای درک این موضوع باید به فیزیک و محدودیت‌های واقعی تولید تراشه نگاه کنیم. ببینید تولید پردازنده یه فایل کامپیوتری نیست که بتونید با یک کلیک کپی پیست کنید.
آره یه فرایند به شدت پیچیده فیزیکیه.
دقیقاً. ما تو جهان ظرفیت محدودی برای چاپ سیلیکون داریم. بخش عمده این ظرفیت هم دست شرکت‌های مثل TSMC هست. وقتی یه شرکت می‌خواد پردازنده‌های عظیم هوش مصنوعی مثل H100 انویدیا رو تولید کنه، این تراشه ها فضای فیزیکی خیلی زیادی رو روی اون ویفرهای سیلیکونی اشغال میکنن.
یعنی عملا جای تراشه های دیگه رو میگیرن.
کاملا. حالا شما خودتون رو جای تولید کننده بگذارید. آیا ترجیح میدید روی اون قطعه سیلیکون چند تا پردازنده گیمینگ چاپ کنید و هر کدوم رو مثلا $1,000 بفروشید، یا یه تراشه هوش مصنوعی چاپ کنید و اون رو $40,000 به دیتا سنترها بفروشید؟
خب جواب کاملا مشخصه. از نظر اقتصادی اصلا منطقی نیست که ظرفیت محدودشون رو صرف گیمرها کنن وقتی گولای تکنولوژی با چکهای سفید آمزا پشت در ایستادن.
آره، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مسئله فقط طمع شرکت ها نیست، مسئله تغییر ساختاری تو زنجیره تامینه. شرکت ها دارن دیتا سنترهایی با مصرف برق معادل یه شهر کوچیک میسازن
فقط برای آموزش مدل های زبانی.
بله، تو این رقابت تسلیحاتی خطوط تولیدی که قبلاً رم لپتاپ‌های من و شما رو می‌ساختن حالا دارن حافظه‌های فوق سریع سرور تولید می‌کنن. این یه گرانی موقت نیست. مصرف کننده عادی عملاً از صف اول اولویت کارخونه‌ها اخراج شده.
پس هوش مصنوعی داره سخت افزارها رو می‌بلعه، اما ظاهراً این تسلط فیزیکی کافی نبوده چون حالا می‌خواد جای دوستان و درمانگران ما رو هم بگیره.
اوه، رسماً وارد حوزه سلامت روان شدیم.
بله، درست تو شرایطی که دسترسی به روانشناس واقعی سخت‌تر شده، تو هفتم می OpenAI یه قابلیت جدید به نام کانتکت مورد اعتماد یا Trusted Contact برای چت جی پی تی معرفی کرد.
ایدهش روی کاغذ اینه که اگه چتبات نشانه هایی از آسیب به خود رو تو کاربر ببینه، به یه فرد معتمد پیام بده.
آره، میگن با 170 متخصص هم کار کردن و پاسخهای نامناسب رو تا 80% کاهش دادن. اما صبر کنین، آیا این یه نقض فاحش حریم خصوصی نیست؟ اگه من فقط در حال نوشتن یه داستان تاریک جنایی باشم چه؟
اینجاست که با یه دورهی اخلاقی بزرگ روبرو میشیم. از یه طرف بحث نجات جان انسان‌ها مطرحه، اما از طرف دیگه همونطور که شما گفتید بحث مثبت کاذب یا فالس پازیتیو رو داریم.
یعنی سیستم اشتباه متوجه بشه؟
دقیقاً. یه مدل زبانی هیچ درک واقعی از احساسات نداره، فقط الگوهای کلمات رو میشناسه. شما ممکنه در حال دیالوگ نویسی باشید، اما سیستم این رو با یه بحران واقعی اشتباه بگیره و به خانواده شما پیام بده.
این میتونه یه بحران خانوادگی بیدلیل درست کنه.
100%. خطر اصلی همینه که کاربران به جای مراجعه به روانشناس واقعی به این ماشین‌ها تکیه کنن. از طرفی شرکت‌ها این کار رو بیشتر برای سپر حقوقی خودشون می‌کنن.
آره، که اگه اتفاقی افتاد بگن ما سیستم هشدار داشتیم و تو دادگاه محکوم نشن. پس ما داریم مسئولیت‌های انسانی رو به یه سیستم متمرکز می‌سپاریم.
و تکیه بیش از حد به یه سیستم متمرکز همیشه خطرناکه.
این دقیقاً همون خطریه که وقتی تمام تخم مرغامون رو توی سبد دیجیتال می‌ذاریم پیش میاد. بیایید ببینیم این هفته تو سیستم آموزشی چه فاجعه‌ای رخ داد. اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه.
هک شدن پلتفرم کنواس؟
دقیقاً. تو هفتم می گروه هکری شاینی هانترز به این پلتفرم حمله کرد. برای اینکه ابعاد ماجرا رو درک کنید، باید بدونید که 40% از دانشگاه‌های آمریکای شمالی دارن از این سیستم استفاده میکنن.
و بدترین زمان ممکن رو هم برای حمله انتخاب کردن.
وسط هفته امتحانات پایان ترم، سیستم بیشتر از 12 ساعت از کار افتاد. اما چیزی که من رو دیوانه میکنه نحوه نفوذ اونهاست، از طریق یه ویژگی ساده و رایگان به نام فری فور تیچر.
یه ویژگی جانبی که اصلا نباید به هسته اصلی متصل میبود.
این دقیقاً مثل اینه که شما یه قلعه نفوذناپذیر بسازید اما در پشتی رو برای پیک موتوری باز بگذارید.
مثال خیلی دقیقیه. تو معماری نرم افزار ما یه اصلی داریم به نام ایزوله سازی. وقتی شما یه سرویس رایگان برای تست میدید، باید اون رو توی محیط کاملاً جداگانه نگه دارید. اما خب سرورهای جداگانه هزینه دارن.
پس شرکت‌ها برای صرفه‌جویی همه چی رو به یه دیتابیس وصل می‌کنن.
آره، و هکرها از همون در پشتی وارد شدن. حالا دلیل اهمیت این موضوع چیه؟ همون زمانبندی که اشاره کردید، هکرها عمدن هفته امتحانات رو انتخاب کردن تا فشار رو برای دریافت باج به حد اکثر برسونن.
گفتن تا 12 می وقت دارید پول رو بدید.
بله، این یه نمونه بی‌نقص از خطر نقطه شکست واحد یا سینگل پوینت آف فیلیر هست. وقتی کل زیرساخت آموزشی یک قاره روی یک پلتفرم سوار شده، یک باگ کوچیک میتونه تبدیل به یک فاجعه ملی بشه.
خب شاید یه نفر بگه پلتفرم‌های آموزشی بودجه نظامی ندارن، اما اگه فکر میکنید فقط اونها آسیب پذیرن، باید نگاهی به دروازه‌بان‌های اصلی امنیت سایبری بندازیم.
بله، رسیدیم به خبر وحشتناک فایروال‌های پالو آلتو.
آسیب پذیری روز صفر یا زیرو دی، باگ بحرانی CVE-2026-300. امتیاز این باگ 9.3/10 بوده. گزارش‌ها میگن هکرها از ماه آوریل در حال دور زدن سیستم احراز هویت کپتیو پورتال بودن و دسترسی روت یا همون دسترسی کامل به شبکه‌ها پیدا کردن.
این واقعا ترسناکه.
چطور ممکنه فایروالی که وظیفش محافظت از ماست خودش بشه درگاه ورود هکرها؟ و چرا پچ امنیتی اینقدر دیر و تازه تو 13 می منتشر میشه؟
ببینید، این سیستم ها دارن از بانک ها و شبکه های برق محافظت میکنن. هکرها از یه باگ کلاسیک به نام سرریز بافر یا بافر اوورفلو استفاده کردن.
میشه این رو ساده تر بگید؟ همون قضیه ظرفیت محدود کده؟
دقیقاً. فرض کنید یه لیوان کوچیک دارید و ناگهان یه پارچه آب رو با فشار می‌ریزید توش. آب سرریز میشه و می‌ریزه رو میز. تو برنامه نویسی هم فیلد ورود اطلاعات مثلا برای 50 کاراکتر طراحی شده بود. هکرها هزاران خط کد مخرب رو اونجا وارد کردن.
و حافظه سیستم سرریز کرد و اون کدهای مخرب اجرا شدن؟
آره، و این بهشون دسترسی روت داد. حالا چرا پچ امنیتی طول کشید؟ چون معماری سیستم عامل PNOS به شدت پیچیده است. شما نمیتونید یه شب آپدیت بدید. اگه آپدیتتون مشکل داشته باشه، ممکنه کل اینترنت یک بانک قطع بشه.
چه ریسک بزرگی.
به خاطر همینه که تو دنیای امروز رویکرد دفاع چند لایه حیاتیه. حتی معتبرترین سیستم‌ها هم ممکنه سقوط کنن و باید برای بعد از نفوذ برنامه داشت.
بنابراین سیستم‌های امنیتی ما در حال فروپاشی هستند، اما وقتی این سیستم‌ها هک میشن یا داده‌ها به سرقت میرن، پای چه کسی وسطه؟ این ما رو میرسونه به مسئله حریم خصوصی تو سطح بین‌المللی
و البته فرهنگ شرکت‌های سازنده.
دقیقاً. خبر جریمه 100 میلیون یورویی یانگو رو دیدید؟ سازمان‌های نظارتی تو هلند، فینلند و نروژ این پلتفرم تاکسی اینترنتی رو نقره داغ کردن.
به خاطر انتقال غیرقانونی داده‌ها به روسیه.
آره، موقعیت مکانی دقیق، تاریخچه سفرها و اطلاعات پرداخت شهروندان اروپایی رو می‌فرستادن به سرورهای تو روسیه.
خب این فقط یه مشکل فنی نیست. این یه بحران امنیت ملیه.
چطور؟
ببینید قانون GDPR تو اروپا خیلی سفت و سخته. قبلا هم تو پرونده شرمز 2 اروپا انتقال داده ها به آمریکا رو ممنوع کرده بود. حالا تو مورد روسیه قوانین اونجا به دولت اجازه میده مستقیما به این داده ها دسترسی داشته باشه.
یعنی دولت روسیه میتونه ببینه یه دیپلمات اروپایی ساعت 3 صبح کجا رفته؟
دقیقاً. داده ها دیگه فقط اطلاعات تجاری نیستن، بلکه سلاح‌های اطلاعاتی هن. شرکت‌ها باید بفهمن که نمیتونن داده‌های شهروندان رو به راحتی از مرزهای دیجیتال عبور بدن.
پس شرکت‌ها باید در قبال کارهایی که با داده‌های ما می‌کنن پاسخگو باشن. اما یه سوال مهمتر پیش میاد. آیا اونها در قبال کارمندان خودشون هم پاسخگو هستند؟
منظورتون پرونده گوگله؟
بله. تو هفتم می گوگل تو پرونده شکایت کارمندان سیاه‌پوست مبنی بر تبعیض نژادی سیستماتیک حاضر شد 50 میلیون دلار تسویه حساب کنه.
عدد بزرگی به نظر میرسه.
اجازه بدید یه آمار بدم و اینجا لازمه تاکید کنم. ما اصلا قصد نداریم سوگیری سیاسی داشته باشیم یا طرف گروه خاصی رو بگیریم. ما فقط داریم محتوای این منابع رو بی‌طرفانه بررسی می‌کنیم و آمارها رو می‌گیم.
حتماً بفرمایید.
طبق آمار خود گوگل تو سال 2025 فقط 4.4% از کارمندانش تو آمریکا سیاه‌پوست بودن، در حالی که این رقم تو کل جمعیت آمریکا 13%. حالا بیایید یکم ریاضی کار کنیم.
موافقم.
برای شرکتی مثل گوگل که 300 میلیارد دلار درآمد داره، 50 میلیون دلار معادل 0.016% از درآمدشه. یعنی در حد پول خرد تو جیب کته یه میلیاردر. آیا این تسویه حساب واقعاً یه تغییر سیستماتیک ایجاد می‌کنه یا فقط هزینه معمول انجام تجارت برای اونهاست؟
راستش، جریمه‌های مالی به تنهایی ساختارا رو تغییر نمیدن. مشکل تو صنعت فناوری کاملاً سیستماتیکه. الگوریتم‌های استخدام رو در نظر بگیرید. این الگوریتم‌ها با داده‌های تاریخی آموزش دیدن.
یعنی چون تو گذشته بیشتر مردای سفید پوست استخدام شدن، هوش مصنوعی فکر می‌کنه فقط اونها کارمندای خوبی میشن؟
بله دقیقاً، این سوگیری الگوریتمیه. به علاوه فرهنگ سازمانی هم دخیله. تنوع صرفاً یه شعار نیست که برای روابط عمومی قشنگ باشه. یه ضرورت تجاریه. وقتی تیمی که محصول رو میسازه متنوع نباشه، محصول نهایی پر از نقطه کور فرهنگی میشه.
خب پس همه اینا چه معنایی داره؟ ما امروز یه عالم خبر تکان دهنده از یه آخر هفته عجیب رو بررسی کردیم.
و همشون با یه نخ نامرئی به هم وصل بودن.
پیامدهای ناخواسته انتخاب‌های تکنولوژیکی ما، از هوش مصنوعی که هم سخت افزارها رو میبلعه و هم سعی میکنه روانشناس ما باشه، تا پلتفرم‌های متمرکزی که با یه باگ ساده فرو میریزن و داده‌هایی که مرزهای ژئوپلیتیک رو رد میکنن.
و به نظرم مهمترین پیام این منابع برای شما که شنونده هستید اینه که باید با چشمانی باز و تفکر انتقادی عمل کنید.
دقیقاً.
شما تو مرکز این تغییرات هستید. چه موقع خرید یه قطعه کامپیوتری، چه وقتی یه اپلیکیشن تاکسی نصب می‌کنید یا وقتی رمز عبور دانشگاهتون رو وارد می‌کنید، باید بدونید داده‌های شما کجاست و چطور داره ازشون استفاده میشه.
راستش من می‌خوام بحث امروز رو با یه ایده جدید و چالش برانگیز تموم کنم. چیزی که شاید تو منابع امروز مستقیما بهش اشاره نشده بود، اما نتیجه طبیعی همه این اتفاقاته.
چه ایده ای؟
آیا ما عملاً به سلاح تبدیل شدن؟ آیا ممکنه تو دهه آینده بزرگترین و گرانترین کالای لوکس در جهان داشتن یه زندگی کاملاً آفلاین و غیر متصل به اینترنت باشه؟
چه زاویه دید جالبی. یه زندگی کاملاً نامرئی تو دنیای دیجیتال.
دقیقاً. چیزی برای فکر کردن تا کاوش دقیق و موشاکافانه بعدی ما. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. حتما به این مسائل عمیق‌تر فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و مراقب ردپای دیجیتالتون باش.